بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت همه عزیزان مشتریان پادکست های تلنگون. خب این روزها درگیر بحث جنگ هستیم. جنگ از روز جمعه شروع شده با رژیم صهیونیستی. البته خب اونها جنگ رو ما شروع کردن، شاید ما تا مدتی داشتیم پرهیز میکردیم از اینکه وارد جنگ بشیم، اما بعجت خدا این رو خواست که این جنگ توسط رژیم متجاوز شروع شد و ما الان در نقطه دفاع قرار گرفتیم. انشالله این جنگ ها بوی جنگ های پایانی رو میده، کما اینکه در سوره مبارکه اسراء همون اولش که یه پیشبینی و آینده پژوهی قوم یهود به عبارتی انگار داره، اونجا دارد که فیدا جا وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسو خلال الدیار و کان وعدا مفعولا. بیگه ما یه سری بنده هایی داریم، اینها رو مبعوث میکنیم، یعنی بر میانگیزیم که اینها تا عمق خانه های اینها سرک میکشن و حرفشون رو تا اون عمق میبرن، حتی رزمنده هان تا اون عمق میرن تا خلال دیار. منتها اینا بندگان معمولی نیستن، اینا بندگانی هستن سرسخت و استوار. وقتی این اتفاق میفته در مقابل جریان بنی اسرائیل صهیونیست، اون موقع است که دارد مکان وعدا مفعولا، یک وعده حتمی انجام میشه و اون ظهور حضرت حجت سلام الله علیه هست که ما صاحب ماست و انشالله ما درسته که به حجت جنگ و ناخوشاینده، اما اگر تنها کافی تصور بکنیم که اولا این جنگ جنگی است که به نفع ما به پایان برسه و اگر بتونیم تصور بکنیم که تمام اون سابقه تاریخ که همه منتظر موعود بودن، ما داریم اون جنگ پایانی رو میکنیم و انشالله ماییم که همون در حقیقت عبادی هستیم، بندگان سرسخت و شدید و استواری هستیم که خدا ما رو برگزیده در این مقطع زمانی برای اینکه محقق کنیم. این جنگ ها جنگ های اولا وجودیه، اینو کاملا دقت کنید. جنگ وجودی مثل لیگ برتر نیست، مثل جام حذفیه، یعنی باید بزنن همدیگه رو حذف کنن. اینجا جایی نیست که ما بالاخره بتوانیم باز دوباره مجدد یه جایی لایی بکشیم. اینو همه هم بدانن، هم مردم باید بدانن، هم مسئولین بدانن، در هم دیپلمات ها بدانن، نظامی ها بدانن، همه باید بدانن از اینکه جنگ های وجودی وقتی که شما شروع میکنی تا تمومش نکنی کار به پایان نمیرسه. اینجوری نیست که باز دوباره باید برگردیم سر مرزها. اگر این کارو بکنیم، تمام آنچه که انجام دادیم به باد میره به عبارتی. مثل اینمونه که شما یه غذای رو میخواستید درست بکنید، 4 ساعت این غذا پختنش طول میکشید، شما مثلا یه ساعت که نیم ساعت که پختین ولش کنید اینو دیگه، یا از گاز برش دارین. خب این دیگه اینجوری نیست که بالاخره این نیم ساعتی که پختین این سیو میشه تو این نخه، از بین میره. یعنی اون کاری که کردیم صرفا هزینه هایی بوده که هزینه پرداخت کردیم، و یعنی اون کار به اتمام باید برسه. اینجا جاییست که به محو اسرائیل باید ختم میشه. جنگ وجودیست، تأکید مقام معظم رهبری هم همینه. در هر وقتی تنازع بده، نزاع و کشمکش بده، نزاع و کشمکش تو گروه های سیاسی بده، یعنی واقعا تبدیل به مراء و سهمخواهی ها و جدال های بیفایده و اینها و تیتر و سوتیتر های روزنامه ای و چنگ زدن به صورت همدیگه و اینا کلن بده، اما در جنگ خیلی بدتره. شما اگر میبینید و اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین، اینی که اطاعت از خدا و رسول بکنید و به واسطه اطاعت از خدا و رسول، اینی که محور ما یادمون نره این اطاعت رو کنیم و نزاع نکنیم که سست بشیم بادمون در بره، اینو میبینید در موقعیت جنگ گفتن. یعنی چه حرفی رو در موقعیت جنگ گفتن. اون اصل باد و ابهتی که باید داشته باشیم یک صدایی، این مال فضای جنگ اتفاقا. در جنگ دیگه به اعتباری همه خفه، همه باید حواسمون باشه، دست میوندار یادمون نره. اگر کسی حرف دیگه پیش بیاره، جبهه دیگه ای رو پیش بیاره، اگر کار دیگه ای بخواد بکنه، ابهت سیستم رو بخواد به هم بزنه، او جزء مرجفون میشه، او جزء کسایی میشه که رجفه و لرزه میخواد بیاندازه و یه کار دیگه ای بکنه که با پاسخ کوبنده و محکم امت حزب الله حتما باید مواجه بشه. اینجاست که اگر لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم، اگر بخوان اینا بس نکنن باز هم این حرف ها باشه، ببینید که اینجاست که خدا دیگه میگه من اینجا تحمل نمی کنم، وارد میشم و تو رو علیه اونا میشورانم. اینجا جای شوخی بردار نیست. نزاع همیشه بده، در جنگ نزاع از همه بدتر، حرف غیر جبهه‌ای زدن از همه بدتره. اگر در این فضا که ما مشغول جنگیم، که داریم انتقام سخت، پاسخ سخت، مجازات سخت از دشمن میگیریم، اینجا همون جاییست که اگر کسی حرف دیگری به میدان بیاره که بالاخره ما باید به میز مذاکره برگردیم، اینا برای بدبین کردن به میز مذاکره است. و از این حرفای چرت و پرتی که میبینید از دهانهای کثیف منافقینی بلند میشه، اینا از اون چیزاییست که با مشت پولادین باید مواجه بشه. اینجا جای مباحثه کردن و بحث کردن نیست. اینم عرض کردم به خاطر اینکه به هر جد شور و حرارت جنگ ها وقتی که یک مقداری فروکش میکنه و پایین میاد، به هر جد اوائل این صحنه ها یه مقداری کل شور و حرارت مردم یه مقداری بالا هست، به صورتی که اساسا جریان منافقون نمیتونه خیلی حرف بزنه. ولی اینو بدونید، ملت عزیز بدونن، امت حزب الله بدونن، ربیون و ربانیون که سهم اصلی و بار اصلی کار رو مؤمنین پایکار، انقلابیای پایکار، انقلابی هزینه بده، اینها که بار مسئولیت ها رو اینا به دوش میکشن، بار جنگ ها رو اینا به دوش میکشن، هزینه ها رو عمدتا اینا میدن، اینها بدونن چند وقتیگه ممکنه به دلیل طولانی شدن این جنگ ها چند وقتیگه یه حرف و حدیثایی پیش بیاد و اون حرف و حدیثا ممکنه مثل خوره به جون مردم بیفته و بالاخره حالا باید ببینیم و بالاخره این جنگ تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه، هزینه دادیم و این هزینه آیا بس نیست و بالاخره معادلات جنگ این جوری است یا اون جوری است. از این حرفا دیگه کاملا احتمالش هست. اینجا جای بحث نیست، اینجا جای فقط مشت پولادینه. اینا حواستون به این قضیه باشه تا اینها خفه بشن، تا کار به صورت جدی بره جلو. جنگ وجودیه، جنگیست که به هر جهت سابقه و تجربه رژیم صهیونیستی هم ایشون داده که بالاخره تو جنگ های هوایی میتونه جنگ های یک مقداری بلند مدت انجام بده. خودمونو باید آماده بکنیم برای هر هزینه دادنی. به هر جهت اون جناب حضرت موعود الهی اگر بخواد بیاد، بالاخره اون تمام بار تاریخ رو ما باید بکشیم. و این رو هم مجده به اینی که اگر امتحان ها میدونید به قدر طاقت هاست، به قدر وسعت هاست، اگر شیطنت شیطان ها میبینید از آمریکا و سگ هارش در منطقه رژیم صهیونیستی ها جریان اروپایی داره در کنار هم دیگه قرار میگیره، اینها اینو بدونید، یعنی خدا اینقدر شیطان بزرگی در مقابل ما قرار داده، یعنی ببین ما چقدر بزرگیم، چون که امتحان ها در محدوده وسعت ها و طاقت ها قرار میگیره، یعنی نشون میده که چقدر ما بزرگ شدیم، چقدر ما آماده ایم. و وقتی که اینها در نصاب های خودش دشمنی ها قرار میگیره، اگر مواجهیم با یه رژیم کودک کش، اینو بدونید سرنوشت محتوم این اتفاق این است که و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا. اگر خلاصه ما بخوایم یه قومی رو هلاک بکنیم، نصاب فسخ رو باید اینها بالا ببرن، یعنی دیگه قرار هلاک بشن، اما باید این شیر سر بره. خب و این کاری که اینا میکنن، باید کودک هایی بکشند، اینا باید خباثت هایی انجام بدن تا اتفاق این بشه که فدمرناها تدمیر، ما دمارشون رو در بیاریم و اونها رو زیر و زبر کنیم خلاصه. و خدا این کار رو انشالله به دست ما انجام میده که قاتلوهم یعذبهم الله و ایدیکم، شما بجنگید خدا به دست شما اونها رو عذاب میکنه. و اینها انشالله وعده هاییست که خدا چی دیده در ما که آخر الزمان رو به دست ما سپرده و این سرنوشت محتوم رو. خب این فضل خداست، خدا رو شکر میکنیم که در زمانی به دنیا آمدیم و در زمانی داریم زندگی میکنیم که صرفا یک حیات نباتی نمیکنیم، حیات واقعی انسانی در راه، در فی سبیل الله داریم در مقابل اولیاءهم و طاغوت و طاغوت داریم قد علم میکنیم، که این خودش جای شکرش باقیه. باید ضمن این که به تمام شهدا هستی، به تمام شهدا سپاه و ارتش که واقعا جانفشانی کردن، با خون خودشون تمام سابقه خودشون رو امضا کردن، ضمن این که به ارواح پاک همه این شهدا درود میفرستیم، خدا انشالله با سید الشهدا همشون رو محشور بکنم. باید بدانیم که میدان امروز دو بخش جدی داره. میدان یه بخش نیروهای مسلحه که به غایت ازشون پشتیبانی میکنیم، و چون ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اینها هست، دستشون رو میبوسیم و تشویق میکنیم، مثل کاری که پیغمبران انجام میدن که حرض المؤمنین علی القتال، مؤمنین رو بر قتال تشویق کن، ما هم تشویق میکنیم. انشالله خدا به هر چی که میخواید، خدا به شما و خانوادتون و به ملت ایران، به همه ملت‌های مقاوم و مظلوم دنیا عطا بکند. این دعای ماست، دعای ما بدرقه راه شما نیروهای مسلح، اون کسایی که سالها کوشیدن تا بحثای موشکی ما، یادتون هست یه احمق‌هایی که یه دوره‌هایی گفتن که امروزه روزگار موشک به پایان رسیده و امروز نمیدونم چجوری جواب وجدان خودشون میخوام بدن، اگر امثال تهرانی مقدم و حاجی زاده ها و اینها نبودن چجوری در حقیقت ما از زیر بار این فشار میتونستیم خارج بشیم. این بخشی از جنگ که بیشتر امروزه به دلیلی که جنگ ها هواییه و ما فعلا تو زمین درگیر نشدیم و شاید هم درگیری سخت باشه، نمیدونم، اینو دیگه خود نیروهای مسلح میتونن تشخیص بدن. اما میخوام شما رو توجه بدم به یک بعد الهیاتی و معارفی جنگ، بعد نرمشه. بدانید عزیزان، اگر ما حرکات سخت داشته باشیم و ابعاد نرم نداشته باشیم، به قول مهندسین عمران میگن بتون پوچ میشه. ببینید، بتون هم ریزدانه داره هم شن و درشتانه داره. اگر شما ریزدانه ها و کارهای نرم و جنگ های روانی و شناختی تو این جنگ های هیبریدی و ترکیبی، اگر به این بخش از جنگ نپردازید، عملا فکر بکنید همه کار با درشتانه ها در میاد، نخه اینجوری نیست، به عبارتی بتون شما پوک در میاد. حتما این بخشی که اتفاقا کار گروه‌های مردمیه، اینها باید به میدان بیاد. من میخوام یه روایتی بکنم از جنگ بدر، که شما ببینید جنگ بدر، که جنگ‌های آخرالزمانی ما هم به جنگ بدر تشبیه شده، به لحاظ تعداد، به لحاظ تجهیزات و همه اینها، که اون 313 نفر معروفی که هستن و در جنگ بدر گفته شده که اینها بودن، این 313 نفر در سپاه موعود الهی هم این 313 نفر سرلشکران این جنگ هستند که انشالله خدا یا ما را از سرداران قرار بده یا از سربازان قرار بده یا از سیاهی لشکر قرار بده. خدا یا ما را تو این جنگ ها در طرف بی طرف میدان یا خدای نکرده در طرف دشمن قرار نده. هر چی باشیم، هر چی بودیم، ما میپسندیم، تو هم اینجوری بپسند که ما تو این جنگ ها در طرف درست تاریخ بیستیم، ولو اینکه سرباز باشیم، ولو اینکه سیاهی لشکر باشیم و سردار هم نباشیم. خدا اینجوری برای ما بپسند. خب و اما جنگ بدر که انشالله مشغول همچین جنگی هستیم، جنگی که وقتی خدا حتی جنگهای دیگر رو میخواد توضیح بده، مثل احد در سوره مبارکه آل عمران، اول میاد جنگ بدر رو توضیح میده. نقطه روشن، حساس، بحرانی برای ما جنگ بدره. یعنی شاید اگر بگوییم مهمترین جنگی که ما داشتیم جنگ بدر بوده، سخنی به گزاف نگفتیم، چون که اونجایی بوده که تازه حکومت اسلامی شکل میگیره، دست و بالش هم به جهت تجهیزات داخلی باز نیست و شروع میشه با یک جنگی که جنگ شاید از طرف پیغمبر یک جنگ ابتکاری بوده، جنگی برای زدن شریان حیاتی اقتصادی بوده. البته وجه دفاعیش هم بوده به دلیل اینکه ابو سفیان اینها رو و مهاجرین رو، بالاخره اموال غیر منقولی که نمیشه برد، اموال منقول اینها رو میگرفت. اینا شده بودن اصحاب صفه و گداهای مدینه، کیا؟ آبرودارهای مکه. اینا شده بودن گداهای مدینه، یعنی به عبارتی اموالشون مصادره شده بود. خب یه کاروان تجاری مفصل که هر سال از طرف ابو سفیان، اگه در نقشه حتی یه گوگل مپ بزنید اینو در میارید که فاصله مکه تا شام که یک دقیقه بزرگراه تجاری محسوب میشد، اگه نگاه بکنید میبینید که در مسیر برگشتش دقیقه این فاصله از کنار مدینه عبور میکنه. خب ما توفیق بوده که در کنار اون چاهای بدر بنده رفتم. یه منطقه نسبتاً خوش آب و هواتر، چاهایی داره، یه سرسبزتره نسبت به اون بیاب و علفی حجاز. اینجا بود که پیغمبر حرکت ابتکاری خودشونو و ابتدایی خودشونو شروع کردن و اون زدن شریان حیاتی مکه بود. فعلا تو این بخش یه اتفاق جالب رو روایتشو گوش کنید. این روایت خیلی مهمه، خیلی مهمه. دو تا گوش داری، دو تا گوشم قرض بکنی، این روایت مهم رو دقت بکنی. و اون روایت چیه؟ خب پیغمبر میخواستن به چی حمله بکنن؟ به یه کاروان تجاری. خبر رسید به ابو سفیان، رفت آدم فرستاد مکه، سریع با یک تجهیزات و نیروی بسیار زیادی شروع میکنه یک کاروان نظامی تجهیز میکنه به هر جد. ابو سفیان آدم باهوشی بوده و آدمی بوده که میتونسته کارهای جنگهای سریع و عملیاتهای سریع رو انجام بده. سریع یک گروه نظامی از مکه درست میشه. این گروه نظامی میاد و گروه تجاری به تعبیر قرآن، اذ انتم بالعدوه الدنیا و هم بالعدوه القصوى و الركب اسفل منكم، میان در حقیقت اون گروه کاروان تجاری از جای دیگه فرار میکنه، اینا میخورن به کاروان نظامی. حالا اینا چجوری اومده بودن؟ با یه سری شمشیر و چوب و اینها. و اونا چی اومده بودن؟ با یک عالم اسب و تجهیزات کامل نظامی. ببینید برابری در حوزه تجهیزات ابدا ندارن، در تعداد و افراد هم ابدا ندارن. چند هزار نفر در طرف ابو سفیان و 313 نفر اصحاب معروف بدر. خب اینجاست که قرآن اینجوری گزارش میکنه، میگه وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، خدا بهشون گفته بود یکیشون، میخورید به یکیشون، خب اینا همش داشتن خدا خدا میکردن، خدای اون یکی همون تجاریه باشه، ما بزنیم یه پولی در بیاد، یه پولپلهی توش باشه، یه در حقیقت کار اقتصادی باشه، بالاخره به اموالمون رسیده باشیم. خدا میگه و تودونن غیر ذات شوکته تکون لکن. شما دوست داشتید میخوردید به بیتیغش، بیتیغش یعنی تجاریش، ولی و یرید الله ان یحق الحق به کلماتی و یقت عدابر الکافرین، ولی خدا اینو نمیخواست. خدا نمیخواست که شما از ماجرای جنگ به بعد اقتصادی برسید، اینو خدا نمیخواست. میخواست چه اتفاقی بیفته؟ میخواست که پایه‌گذاری فتوحات رو انجام بده، این که یقت عدابر الکافرین، این عقبه کفار قطع بشه، میخواست اینا رو به زمین گرم بشونه. شما چی میخواستید؟ ان غیر ذات شوکته تکونه و یرید الله ان یحق الحق به کلماته. خدا میخواست با این کلماتش، حالا بعدا قسمت بعد این کلماتش بهتون میگم چیه، با این کلماتش میخواست با این افرادش، با این گروه ملائکه، با این بیاره تو میدان تا حق پایدار بشه، حق سر جاش پیشینه. لیحق الحق یبطل الباطل ولو کره المجرمون. خدا میخواد احقاق حق بکنه، میخواد ابطال باطل بکنه، میخواد این بادکنک رو بزنه به ترکونه. آقا ممکنه واقعا ما رو درگیر کرده خدا برای اینکه افسانه‌ای به نام شکست ناپذیری اسرائیل، رژیم صهیونیستی و آمریکا، اینو بهتون بگم، ما هم میگیم که رژیم صهیونیستی سگ هار آمریکا در منطقه. خدای شما اینجوری هی تصور نکنید فقط سگ هار ها، این حرف درسته، اما فقط فکر نکنید که مثلا سگشو اینجا فرستاده الان. نه، اگر اسرائیل و رژیم صهیونیستی شکست بخوره در این منطقه، دومینووار همه اتفاقات میفته، یعنی شما درگیری با آمریکا به راحتی حل خواهد شد. یعنی شما اگر این افسانه رو بهش پایان بدید، افسانه ای که نزدیک به 80 سال این افسانه ادامه پیدا کرده و جنگیده، در خیلی از جنگ ها شکست خورده، در برخی از جنگ ها هم به عجب شکست نخورده، ولی در یک فرازی خواهم گفت این جنگ با اونها نتیجهش آوارگیه، نتیجه محتومش آوارگی و شکسته و انشالله 80 سالگی خودشون رو نخواهند دید اینها، و چند سال بیشتر به این 80 سالگیشون هم باقی نمانده. اینها سرنوشت محتوم قرآنیشون آوارگیه، باید آواره بشن. در طول تاریخ اینها آواره بودن، از اون موقعی که با حضرت موسی بودن آواره شدن، بعد از اینکه وارد سرزمین مقدس نشدن و به امر موسی عمل نکردن، یتیهون فی الارض 40 سنه، یه 40 سال آوارگی شدن و بعدش باز دوباره همینجوری مکرر تاریخشون هست که آواره شدن و آوارگی سرنوشت محتوم ایناست. خدا انشالله شاید همین رو برای ما رقم زده که ما رو وارد جنگ با اینها بکنه تا اتفاقی که میفته اتفاق این باشه که لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. به امید اون روز، به امید دیدار حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، دم همتون گرم، دم همه کسایی که وارد جنگ های شناختی هم دارن میشن و دارن خودشون هزینه این جنگ میکنن. خدا قوت میگیم به همه. یا علی، التماس دعا. خدا حافظ.